بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ماه مبارک ربیع الاول رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری ها در ماه محرم السفر مورد قبول حضرت حق جل و علا واقع شده باشه و دوستان انشالله در انجام وظایف و تبلیغ و عبادت موفق بودن. خداوند تبارک و تعالی در آیات مختلف به داستان انبیا به ویژه موسی علیه السلام اشاره میکنه، از جمله در سوره ابراهیم میفرماید و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله. ما موسی رو فرستادیم با نشانه هامون که در آیات دیگر بیان شده که قوم خودت رو از تاریکی ها به سمت نور هدایت کن و یادآوری کن اونها رو به ایام خدا، روزهای خدا. همه روزها روزهای خداست، بعضی روزها روزهای ویژه تریست، ایام الله هست، ویژه تر هست، و الا همه روزها و دقائق و ثانیه ها روز خداست. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که اینها درش برای هر کسی که اهل صبر و شکر باشه نشانه های زیاد هست، فوقش ما یکیش هم نمیبینیم. ان فی ذلک لآیات، ولی ما یک دونش هم نمیبینیم. و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. بعد یادآوری میکنه خداوند که یادآوری کن اون موقعی که موسی به قوم خودش فرمود که نعمت خدا رو یادتون بیاد که شما را از چه وضعیتی نجات داد، یادتون نره چی بودید به کجا رسیدید، که این مکرر و اشکال مختلف در تاریخ انبیاء علیه السلام و در تاریخ اسلام بوده، یادآوری به این که قبلش چه بودید. حالا اینجا یادآوری به این که آل فرعون چگونه با شما رفتار میکردن، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، که این یک ابتلاء بزرگ بود. یادآوری این که چه بودیم و بعد چه شدیم، این خیلی مهمه، چه در زندگی اجتماعی، یادآوری این که ما شرایطمون قبل از انقلاب چه بود یادمون رفته، بعضیامون که خب نبودن ولی اونایی که بودن هم یادشون رفته که ما اینجا هیچ چیزی از خودمون نداشتیم، هیچ تصمیمی از خودمون نداشتیم، هیچ اراده‌ای از خودمون نداشتیم. اون زمان رو که آمریکایی‌ها به هر چه که می‌خواستن به بالاترین مسئولین کشور می‌گفتن و اونها به راحتی اطاعت می‌کردن، تا امروز که حالا همین مذاکرات 5+1 نشانه قدرت ماست. به هر حال 5 تا کشور سن بزرگ و یک آمریکای مدعی ابرقدرتی و قدرقدرتی میان میشینن با ما بحث میکنن، مجبورن بشینن، اگر اینا با هیچ کسی دیگه که نمیرن بشینن بحث کنن، میگن شما این کار باید انجام بدی، اونا میگن چشم. یکی از رهبران یکی از کشورها سالها پیش، یکی از آقایون که رفته بود دیدن ایشون، میگفت رفتم دیدم یه عکس بزرگی از رئیس جمهور آمریکا گذاشته بالا سر خودش تو اتاق کار خودش، آقای رئیس جمهور یک عکس گنده رئیس جمهور آمریکا گذاشته. خوش گفتم این چی آخه، بعد شما رئیس جمهوری خودت عکس رئیس جمهور آمریکا رو زدی بالا سرت، این زشته. گفت آقا ما اگه میتونستیم از شر اینا نجات پیدا کنیم نجات پیدا میکردیم، یه کاری میکردیم، ولی فعلا که ما باید در سایه اینا حکومتمون رو ادامه بدیم. این وضعیتی است که بوده و هست. من یادم نمیره سال 93 میلادی، یعنی 22 سال قبل، مشاور سیاسی شاه تایلند خودش به من میگفت، میگفت ما خیلی دوست داریم به ایران نزدیک بشیم و خودمون رو از زیر یوغ آمریکا خارج کنیم، ولی چه کنیم که انقدر وابستگی های اقتصادی و ما به آمریکا شدیده که فعلا نمیتونیم، امیدواریم در آینده بتونیم. 22 ساله امیدواره، هنوز تحقق پیدا نکرده، احتمالا اون مشاوره هفت کفن الان پوشونده چون اون موقع پیر مردی بود، ولی هنوز که هنوز تحقق پیدا نکرده. به هر حال خدا یادآوری میکنه، این در زندگی اجتماعی، در زندگی فردی هم همینطور، که ما یادمون نره چی بودیم کی بودیم، الان چی هستیم کی هستیم، این فراموش نشه. هر کسی حالا در وضعیت خودش اگر نگاه کنه میبینه اذکروا نعمت الله علیکم، و بعد این جمله و اذ تعذن ربکم، خداوند اعلام کرده لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شما شاکر باشید من نعمتها رو بر شما اضافه خواهم کرد، و اگر کفران نعمت کردید عذاب من شدیده. و اگر باور کنیم یک ذره که خداست و اون که کار انجام میده خداست، ما کاری نیستیم، فقط همین مقداری ذره باور کنیم و خیلی کارا میتونیم بکنیم، کارهایی که ممکنه هیچ کس باور نکنه که میشه کرد، و اگر بگن آقا اصلا چنین چیزی ممکن نیست، ولی در این حال این کارا رو میشه کرد. و حالا نمونه هاش زیاد بوده و هست و ما هر روز داریم در زندگیمون میبینیم. اما همون که عرض کردم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اما خب ما متاسفانه چیزی از این آیات رو نمیبینیم. حالا این آیات رو من دنبالش رو برای درس فقه میخونم، حالا باز نکته هایی دارم عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث اصول همونطوری که مستحضرید و مکرر گفتیم، ما بعد از اینکه بحث ها رو به دو بخش فلسفه علم اصول که نگاه بیرونی به دانشه و علم اصول تقسیم کردیم و گفتیم مباحث فلسفه رو چهارشنبه های ادامه میدیم، روش شناسی رو انشالله به زودی تمام خواهیم کرد، در بحث اصول آمدیم با محوریت و حجت مباحث اصول رو تقسیم کردیم. در همون بحث های مقدماتی گفتیم نکته ای رو که آخرین جلسه تحصیلی قبل از تعطیلات هم اون نکته به عنوان آخرین نکته دوباره تکرار شد، و اون این که حجت یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود در واقع محور مباحث اصولی است، که البته اصول فقه به دنبال اون چیزی است که فقیه بتواند بدان احتجاج کند. بر این اساس ما مباحث اصول رو طبقه بندی کردیم با نگاه به نظریه اندیشه مدون. گفتیم که وقتی در نظریه اندیشه مدون ما فقه و توسعه میدیم از احکام به احکام، مکاتب و نظام ها، باید به تناسب مباحث اصولی رو هم به این سه بخش توسعه بدیم، یعنی بخشی مربوط به احکام، بخشی مربوط به مکاتب و بخشی مربوط به نظام ها. اما از اونجایی که بخش مربوط به احکام و مکاتب نقطه افتراقی نداره به لحاظ بحث اصولی، ما کل بحث ها رو به دو بخش تقسیم کردیم، هرچند که باید قاعدتاً به سه بخش تقسیم می‌کردیم: بخشی مربوط به احکام، بخشی مربوط به مکاتب، بخشی مربوط به نظام ها. اون دو بخشی که بخشی مربوط به احکام و مکاتب و دوم بخشی مربوط به نظام هاست، که گفتیم در بخش اول که همون اصول متعارف هست، ما کل مباحث اصولی رو در سه فصل طبقه بندی میکنیم: یکی حجت محرزه که به تعبیری امارات، حجت غیر محرزه به تعبیری اصول عملیه، و بالاخره تعارض حجت. خوب دقت کنید، جمع کردن علم اصول در این ساختار منطقی کاری بوده که بعضی از بزرگان اصول، من در تاریخ علم اصول گفتم، بعضی از بزرگان اصول نتونستن انجام بدن و در نهایت حتی بعضی از اونها منکر شدن که علم اصول دانش مستقلی است. گفتن اصلا علم اصول یک دانش نیست، مجموعه است از دانش‌های متفاوت که فقهای ما به تناسب نیازی که داشتن یه جا جمعش کردن. همیشه این مثال رو گفتیم، گفتن فقهای گونی برداشتن از هر علمی چیزی رو که نیاز داشتن ریختن تو اون گونی، و گفتن این چیه؟ گفتن این اصول فقهه. هیچ ربطی این مسائل به هم نداره، هیچ ارتباط منطقی. اینو بعضی ها گفتن، نه اینکه این قصه باشه، این حرف بعضی از بزرگان علم اصول، از جمله یکی از بزرگان علم اصول در که معاصر مرحوم شیخ انصاری است، ایشون اینو گفته. ولی کن واقعیت این است که علم اصول یک دانشه با معیارهای یک دانش و کاملا قابل طبقه بندی منطقی است که ما سعی کردیم این کار رو توی این مباحث انجام بدیم. گفتیم در بحث حجت محرزه ما ابتدا از حجت غیر عقلی غیر لفظی آغاز میکنیم، برخلاف دیگران که از مباحث الفاظ آغاز میکنن که یک آغاز تاریخی بوده نه منطقی. و نکتش هم اینه که این مباحثی که ما اینجا خواهیم گفت و گفتیم قبلا متوقف بر بحث‌های بعدی نیست، فقط بر بحث‌هایی که قبل از اون گفتیم توقف داره. بحثی که کردیم حجیت زن فی نفسه یعنی مطلق زن، سیره و ارتکاز، اجماع و شهرت رو بحث کردیم و بعد پرداختیم به حجت محرزه غیر العقلی لفظی که گفتیم در این بحث اول از ظهور بحث میکنیم. در بحث ظهور گفتیم از حجیت ظهور آغاز میکنیم. در بحث حجیت ظهور گفتیم البته که چرا از حجیت ظهور آغاز میکنیم، اول باید ثابت کنیم که ظهور حجته، بعد به این بپردازیم که اون حجیتی که داره موضوعش چیه، بعد عوامل پیدایش ظهور رو بگیم و راه های احراز ظهور رو، تا برسیم به اون ظهوراتی که در علم اصول از اونها بحث میشه که اصطلاحاً بهش میگیم مباحث الفاظ. در بحث حجیت ظهور گفتیم دو تا دلیل برای حجیت ظهور مطرحه، یکی سیره متشرعه، یکی سیره عقلا. در بحث سیره عقلا گفتیم سه نگاه میشه کرد که شهید صد دو تاشو مطرح کرد، یکی در خصوص امور تکوینی سیره عقلا در ظواهر، یکی به صورت اعم از تکوین و تشریع و یکی در خصوص امور تشریعی. آقای صدر این صورت میانی رو که ما اینجا ذکر کردیم اصلا اشاره نکرد، فقط به اولی و سومی اشاره کرد و در اولی همیشون نپذیرفت که سیره عقلا در ظهورات در حوزه امور تکوینی به درد ما بخوره. علتش هم این بود که ایشون فرمود که در حوزه امور تکوینی اگر عقلا عمل میکنن به ظواهر، این از باب اطمینان یا احتیاط یا غفلت این اشکال صغروی رو برش کرد. اشکال کبروی هم کرد که ایشون بیشتر حالا به اینم اعتقاد داشت و اون این بود که اصلا در بحث تکوینیات حجیت معنا نداره، چون حجیت به معنای منجزیت و معذریته و منجزیت و معذریت در دائره احکام در دائره امور تکوینی نیست. خب این اشکال که آقای صد کرد و با توجه به اینکه صورت دوم یعنی صورت عام رو اصلا مطرح نکرد، پرداخت به حوزه امور تشریعی، گفت بله در این حوزه ما قبول داریم که عقلا در روابط بین عبید و موالی یعنی در روابط بین مرعوسین و رؤسا ظواهر رو حجت می‌دانند و این حجیت مورد رد اشاره واقع نشده و در نتیجه امضاء شرعی هم داره. ما اشاره کردیم آخرین جلسه به اون نکته ای که عرض کردم الان در مقدمات بحث در باب حجت قبلا در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم که حجت لغوی داریم و اصطلاحی، حجت اصطلاحی اصطلاح منطقی داریم و اصطلاح اصولی. حجت لغوی یعنی اون چه که به آن احتجاج میشه، حجت منطقی یعنی مجموعه تصدیقاتی که برای روشن کردن یک تصدیق مجهول به کار میرن و حجت اصولی همونیست که آقای صدر میگه منجز و معذر که مرحوم آخوند گفته و بعد از ایشون دیگه تکرار شده در ادبیات اصولی ما. نکته ای که ما قبلا گفته بودیم و اینجا ازش استفاده کردیم این بود که واقعا لفظ حجت مشترک لفظی بین این سه معنا نیست، یعنی حجت لغوی، حجت منطقی و حجت اصولی، بلکه حجت منطقی و اصولی از مصادیق حجت لغوی هستند با توجه به رویکردی که در اون دانش‌ها وجود داره، یعنی رویکردی که در منطق وجود داره. حجت در اونجا می شود مجموعه ای از تصدیقات معلوم که ما رو به یک تصدیق مجهولی می رسونه و حجت در دائره اصول با توجه به رویکردی که در علم اصول وجود داره می شود منجز و معذر. این میشود میشود به لحاظ مصداق، نه میشود میشود به لحاظ مفهوم، یعنی مفهوم حجت در همه این موارد یکیست و اون همون معنای لغوی ما یحتج به، آنچه که بدان احتجاج میشود. از همین نکته تو این بحث استفاده کردیم، گفتیم وقتی گفته میشود ظاهر حجت است، نه اینکه مقصود از اون این باشه که ظاهر منجز یا معذر است، نه، مفهومش این نیست. ممکنه مصداقاً در بعضی موارد چنین باشد، ولی مفهوماً این نیست که شما بگید این مفهوم فقط به دائره امور تشریعی ارتباط داره و در دائره تکوینیات معنا نداره. بلکه مقصود از حجیت، حجیت ظهور، یعنی آنچه که ظاهر لفظ است میتوان بدان احتجاج کرد، به متکلم نسبت به اون احتجاج کنیم. به همین دلیل این معنا در تکوینیات هم قابل تطبیقه. قبلا گفتیم وقتی یکی الان بگه شب است، بگیم بی خود میگی. میگه چرا میگی چرا من بی خود میگم؟ میگیم برای خاطر که الان روزه. میگه خب من چی گفتم؟ میگیم خب شما وقتی میگی شب است، ظاهر کلامت اینه که یعنی الان شبه. این نیست. این احتجاج ما به او در واقع معنای حجیت ظهوره. حجیت ظهور یعنی ما بهش احتجاج میکنیم. حالا چه این احتجاج در امور تکوینی باشه چه در امور تشریعی، مصداقا با همدیگه فرق میکنن، ولی مفهوما فرقی ندارن. مفهوم در تمام این موارد احتجاجه، ما یحتج به. ظاهر یعنی ظن حاصل از آن چه که از معنای ابتدایی یک کلام فهمیده میشه، حجت است، یعنی بدان احتجاج میشه. حالا این احتجاج در حوزه امور تشریعی تبدیل میشه به معنای منجز و مؤثر. خب این بحثایی بود که قبلا گفتیم. یک اشکالی اینجا مطرحه که البته این اشکال رو معمولا شما اینجا نخوندید، معمولا این رو در مباحث حجیت خبر واحد شاید بیشتر خونده باشید، ولی این اشکال اشکال مشترک الوروده، هم بر بحث ظهور وارد میشه هم بر بحث خبر واحد این اشکال وارد میشه. اشکال اینه که شارع مقدس برخلاف ادعای شما ظن حاصل از ظواهر رو حجت ندانسته، بلکه حجیت این ظن رو رد کرده. یعنی ما قبول داریم، اشکال اینه، ما قبول داریم که عقلا ظواهر رو حجت میدانند، یعنی بدان احتجاج میکنند، این درسته. اما این رفتار عقلایی مورد تایید شارع واقع نشده، شارع این رو رد کرده به صراحت در آیات قرآن، نه اونم در روایت یا در سیره معصومین، بلکه در آیات قرآن رد کرده عمل به ظواهر رو، ظنونی که حاصل می شود از ظواهر. البته این اشکال عرض کردم در حجیت خبر واحد هم وارد میشه، میگن آقا ظن حاصل از خبر واحد رو هم شارع رد کرده، این ظن هم حجت نیست. چرا؟ کجا شارع رد کرده؟ گفتن در آیات متعدد که شارع به ظنون اشاره میکنه و حجیت اونها رو نفی میکنه، از جمله همین آیه که دو بار در قرآن نازل شده، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خدا فرموده ظن هیچ انسان رو از حق بی نیاز نمی کند، یعنی هیچ حقانیتی نداره، هیچ ارزشی نداره. ظن، هر ظنی، حتی ظن حاصل از خبر واحد، حتی ظن حاصل از ظواهر، همه ظنون رو شارع نفی کرده. بنابراین ولو عقلا ظن حاصل از خبر واحد یا ظن حاصل از ظواهر رو حجت بدانند، خدا فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، انکار کرده شارع، این سیره عقلایی رو نفی کرده. ما هم بارها گفتیم در بحث سیره ها و ارتکازات که ما مقلد العقلا که نیستیم که هر جایی سیره عقلا داشتن یا ارتکازی داشتن بگیم سلمنا سلمنا، نه خیر، ما نگاه میکنیم ببینیم شارع این رو قبول کرده یا نه. شارع هم به صدای بلند فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یا مثلا در مقام ذم کسانی که تبعیت از ظن میکنن فرموده ان یتبعون الا الظن، گفتن فرموده اینا کارشون اینه که از غیر ظنون تبعیت نمیکنن، یعنی کار اشتباهی میکنن، کار غلطی انجام میدن، بنابراین تبعیت از ظنون از جمله ظن حاصل از خبر واحد یا ظن حاصل از ظواهر مورد انکار شارعه. و خداوند فرموده تا من اجازه ندادم شما حق ندارید راهی رو انتخاب کنید. قول الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه دارید یا دارید به خدا افترا میزنید؟ الان شما میگید فلان حکم رو خدا داده، بهتون میگیم از کجا میگید؟ میگید ظواهر قرآن گفته. خدا گفته شما به ظواهر قرآن عکس کنی؟ الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یا دارید افترا میبندید به خدا؟ شما که مثلا میگید فلان مسئله فلان حکم رو داره، میگیم چرا؟ میگید به استناد این خبر واحد و ظاهری که در این عبارت هست. خب الله اذن لکم که شما عکس کنید به خبر واحد، شما عکس کنید به زنو، ام علی الله تفترون، یا دارید شما افترا میزنید؟ بنابراین عمل به ظواهر یا خبر واحد مورد رد شارع واقع شده و کسانی که به ظواهر یا خبر واحد عمل میکنن در واقع با شارع مخالفن. اینها بله فأذنوا بحرب من الله، اینا اعلام جنگ با خدا کردن، ضد ولایت خدا هستن اینها. این توجیه و تفسیر اشکال. در مقام پاسخ به این اشکال دو مسیر طی شده. یه مسیر مسیری است که شما در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید و یک مسیر مسیری است که شهید صدر رضوان الله علیه مطرح میکنه. مسیری که مرحوم مظفر مطرح میکنه این است که این آیات مربوط به حوزه اعتقاداته. این که خدا فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی در دایره اعتقادات به ظنونتون نمیتونید عمل کنید. این ربطی به فقه که مربوط به دایره احکام شرعی و فروعاته نداره. اگر شارع فرموده ان یتبعون الا الظن، اینا کارشون اینه که از ظنون تبعیت میکنن به عنوان یک امر زشت این رو مطرح کرده، این در دایره اعتقادات. ما که بحثمون در اعتقادات که نیست، که ما بحثمون در فروعات در مباحث فقهیه. تو فقه که شارع نگفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این یک مسیر. مسیر دیگر مسیری است که شهید صدر رضوان الله علیه طی کرده. شهید صدر نگفته این آیات مربوط به حوزه اعتقاداتن، ولی در این حال ایشون میگه ولو این آیات عامند، ولو این آیات مطلقند، هم حوزه اعتقادات رو میگیرن هم حوزه فروع رو میگیرن، اما اینها رادع سیره عقلا در عمل به ظواهر یا رادع سیره عقلا در عمل به خبر واحد نیستند. چطور؟ توضیح خواهیم داد. اما نسبت به فرمایش مرحوم مظفر اینجا توجه کنید. مرحوم مظفر دو تا ادعا داره در واقع. یک ادعا اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مربوط به حوزه اعتقاداته، مربوط به حوزه فرو. این یک. دوم ایشون میخواد بگه خب ما اینو در اعتقادات قبول داریم، مشکلی که داریم در فروع، اینا که به فروع کاری نداره. ما نسبت به هر دو فرمایش ایشون اشکال داریم. یعنی اولا این آیات مربوط به حوزه اعتقادات نیست، این یک. ثانیا ما در حوزه اعتقادات هم به زنون عکس میکنیم. چی گفته عکس نمیکنیم؟ چی گفته ما در حوزه اعتقادات فقط به یقین عکس میکنیم، اصلا به ظنون عکس نمیکنیم؟ کی گفته هم چیزی؟ حال میگیم نسبت به مطلب اول دلیل ایشون بر این که ان ظن لا یغنی من الحق شیئا چیه؟ که این میگه این مربوط به حوزه اعتقاداته، دلیلش چیه؟ ایشون میگه خب این آیات رو خداوند در مقام محاجه با کفار مطرح کرده، دعوای بین کفار و مسلمونا، که سر این نبوده که نماز سه رکعته یا دو رکعته، سجده سهو کجا واجبه، جلسه استراحت جایز واجب مستحب، دعواشون که سر اینا نبوده، سر مسائل اعتقادی بوده. اونا دعواشون با ما سر مسائل فرعی که نبوده، سر روزه و نماز و زکات و خمس که با ما دعوا نداشتن، که در اصل اعتقادات با ما مشکل داشتن. خدا در مقام نفی دیدگاه های کفار فرموده ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. خب اینا در بحثی که با ما داشتن، که یعنی با مسلمان ها داشتن، که بحث فرعی نبوده، بحث فقهی که نبوده، که بحث اعتقادی بوده. پس بحث خدا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا مربوط به حوزه اعتقادات. این فرمایش های مظفره. جواب این فرمایش این است که اولا یه قاعده داریم که خود شما هم این قاعده رو بلدی، که مورد لا یخصص الوارد، مورد مخصص اون چه که وارد شده نیست. بله ان ظن لا یغنی من الحق شیئا در مورد مسائل اعتقادی وارد شده، یعنی دعوای بین مسلمان ها و کفار که سر رکعات نماز و نمیدونم شب موارد سجده سهو و از اینجور مسائل فرعی که نبوده، بله بحثشون سر اعتقادات بوده. اما این مورد، مورد مخصص وارد نیست. نمیتونیم بگیم چون ان ظن لا یغنی من الحق شیئا در مورد اعتقادات وارد شده پس اختصاص داره به اعتقادات. این استدلال غلط، خود شما که بهتر از ما بلدی جناب مظفر رضوان الله علیک، که واقعا کتاب ایشون یکی از ارزشمندترین کتاب‌هایی است که به عنوان کتاب درسی نوشته شده. من خودم اگر اغراق نکنم شاید 80% بیش از 80% ذهنیت اصولیم با کتاب اصول فقه مرحوم مظفر شکل گرفته. یعنی معالم که خب اصول در ذهن آدم شکل نمی گرفت. من یادمه معالم رو با یک کسی بحث می کردم که قبل از من، سالها قبل از من معالم خونده بود و درسش سطوح بالاتر بود، بعد بحث می کردیم. یه روزی وسط بحث اون رفیق ما برگشت به من گفت تو واقعا می فهمی اینا چی میگن؟ گفتم ای چطور مگه؟ که واقعش من اصلا هنوز هم نفهمیدم این معالم داره چی میگه، اصلا چی بحثش به چی ربط داره، که من هنوز نفهمیدم. آدم با استعدادی هم بود، چون واقعا ذهنیت اصولی در معالم قوی داده نمیشه. علتش هم اینه که کتاب معالم کتاب درسی برای اولین کتاب درسی نبوده. مرحوم صاحب معالم رضوان الله علیه به عنوان یک مجتهد یک کتاب فقهی میخواسته بنویسه، کتاب معالم الدین، تو مقدمش یه سری مسائل اصولی رو خواسته به عنوان مقدمه بگه. بعد اون مقدمه معالم، این کتابی که به اسم معالم پیش ما معروفه، مقدمه یک از کتاب معالم الدین مرحوم صاحب معالمه که پسر شهید ثانی رضوان الله علیه، هم مباحث مرحوم سید محمد صاحب مدارک و شاگرد مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، شخصیت برجسته ایست در علم اصول و فقه مرحوم صاحب معالم. این بزرگوار کتاب فقهی داشته می نوشته، کتاب فقهی مفصل، تو مقدمش برداشته یه مباحث اصولی رو آورده، این مقدمه معروف شده به معالم و به عنوان کتاب درسی شده. ولی کتاب مرحوم مظفر واقعا به انگیزه تدریس نوشته شده، و چون آقای مظفر یک مرکز آموزشی داشت به نام منتدا و تو اونجا آموزش میدادن طلاب رو و ایشون تجربه آموزشی داشت. کتابش به لحاظ آموزشی کتاب فوق‌العاده‌ای عرض کردم، شاید بیش از 80% ذهنیت اصولی بنده رو کتاب مرحوم مظفر شکل داده. هرچند مرحوم مظفر به اعتقاد من به دلیل اینکه خودش تسلط کافی بر مبانی مباحث اصولی نداشته علارغم همه این ویژگی ها در اصول فقه اشتباهات بزرگی کرده، چون ایشون شاگرد دو استاد بزرگ بوده، مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی، و توجه نداشته در بعضی جاها که مبانی این دو بزرگوار با هم دیگه تفاوت داره. بعضی بحثا رو گفته است که با مبانی که دارند ناسازگاره، یعنی از نظر مبنا مشکل داره بعضی از بحثای اصول فقه، اما از نظر آموزش علم اصول و ایجاد ذهنیت اصولی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر کتاب فوق‌العاده است، واقعا کتاب قوی است. به هر حال بگذریم. علی‌ای حال، البته حالا اینجا بین الهلالین بگم، سالهاست دوستان شاگردان من که الان خودشون مدرسان خارجن تو همین مدرسه به من اصرار کردن از سالها پیش که یک کتاب درسی در علم اصول نوشته بشه، ولی خب من به همون دلیل که طبیعتم اینطوریه این کار رو نکردم. ولی واقعا جای یک کتاب درسی مناسب در علم اصول خالیه و این کتاب هایی هم که نوشته شده ان الظن لا یغنی من الحق بشیئا، هیچ کدومشون بی نیاز نمی کنه از اون کتابی که واقعا اینجا الان نیازه. کتاب حلقات شهید سعد که حالا معروف شده به حلقات کتاب فوق‌العاده است، ولی چون با یک رویکرد خاصی نوشته شده اون اثری رو که میبایست داشته باشه نداره، چون آقای صدرمون رو به عنوان کتاب درسی مستقل ننوشته. تو مقدمه حلقه اولا ذکر کرده که این کتاب رو به عنوان کتاب کمک درسی کنار کتاب‌های درسی متعارف حوزه نوشته، مثلا ایشون تو مقدمه‌ش اینو گفته. حالا بعضیا میگن تقیه کرده، ولی اینطوری نیست، واقعا با همین دیدگاه نوشته. بگذاریم. به هر حال اولین اشکالی که بر مرحوم مظفر وارده این است که ان المورد لا یخصص الوارد، مورد هیچ وقت مخصص وارد نیست، یه قاعده است. در مورد اعتقادات وارد شده نمیشه گفت اختصاص به اعتقادات داره، جمله مطلقه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میخواد در اعتقادات باشه میخواد در فروع باشه. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد اینه که این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر در قرآن بهش توجه کنید در اون دو موردی که نازل شده در مقام تعلیل به کار رفته، و ما یک قاعده ای داریم در اصول که آنچه که در مقام تعلیل به کار میره ظهور در عمومیت داره، یعنی اعم است از موردی که به آن استدلال میشه. به اصطلاح میگیم تعلیل اعم است از معلل، آنچه که بهش تعلیل بخوایم براش تعلیلی ذکر کنیم. مثلا اگر شارع گفته در حوزه اعتقادات به ظنون عمل نکنید، چرا؟ چون ظن انسان رو از حق بی نیاز نمی کند. این چون در مقام تعلیل داره این جمله رو به کار می برد که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی لان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این معناش اینه که این اعمه از مورد اعتقادات که داره در این مورد بهش تعلیل می کنه. و الا که خب اگر اختصاص داشت به اینجا دیگه خیلی مفهوم نداشت علت بودنش که این به این دلیل، خب این دلیل عین مدعا میشد، به اندازه اون بود حوزش، بزرگتر از اون که نبود حوزش. دلیل معمولا اون علت باید حوزش بزرگتر از حوزه معلل باشه که به اون استدلال بشه کرد، بگیم چون یه همچین قاعده کلی وجود داره و این مورد یکی از موارد اون میشه پس چنین نتیجه‌ای گرفته میشه. بنابراین فرمایش مرحوم مظفر قابل دفاع از این جهت نیست. حالا به این دو نکته‌ای که عرض کردم دقت کنید تا فردا دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.